برسیم. برای هر چیزی انگار هر چیزی مؤثره. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. و کیا دوست دارن که قدشون یه خورده بیشتر بشه؟ من خودم خیلی دوست دارم. کیا دوست دارن قدشون؟ بله شما حق دارید که نخواهید. خیلی خوب. فرض بفرمایید که من بهتون میگم که یک گیاهی وجود داره به نام آسپن، توی تانزانیا هستش و شما اگر که برید از یک قله خیلی خیلی دشواری صعود کنید و همونجا تازه اون گیاه رو مصرف بکنید، قدتون بلند میشه. فقط دو تا مسئله وجود داره. یکی این که خیلی رسیدن به اونجا سخت و پیچیده و پرزحمته و هزینه هم داره، 400,000 دلار. کیا میرن؟ ببینم خالی بند داریم نداشتیم. نه خب، فقط یه نکته هم بهتون میگم، هزینه 400,000 دلاره ولی بهتون پرداخت میکنن 400,000 دلار. حالا کی میاد؟ آها، مسئله پول بود، اصلا با قد و اینا کاری نداشت. و اما نکته بعدی، یه نکته دیگه باید بگم، این گیاه قد شما رو 0.1 میلیمتر افزایش میده فقط. حالا چی؟
سفرش
میارزه. شما پول رو باید بدین دوباره. حالا نمیارزه. بله. خب وقتی نگاه میکنیم ببینیم که یه چیزی مؤثره ولی خیلی کم مؤثره. 0.1 میلیمتر یعنی با چشم اصلا قابل مشاهده نیست. و وقتی نگاه میکنیم توی هر کتاب فروشی، هر چیزی، انگار به این جمله میرسیم، برای هر چیزی انگار هر چیزی مؤثره. یعنی شما نگاه میکنید، مثلا میخواین در حیطه موفقیت، باشگاه پنج صبحی ها مثل که مؤثره، مدیتیشن مؤثره، این مؤثره، اون مؤثره، حالا اثر مثبت یا منفی، انگار همه چی مؤثره. برای یادگیری، آیا فونت استفاده شده در پاورپوینت رو یادگیری اثر داره یا نه؟ بله اثر داره، واقعا پژوهش‌های زیادی هست که میگه اثر داره. فقط یه مسئله وجود داره، چقدر میارزه من برم سر اون کوه و اون گیاه رو استفاده کنم برای اون هدفم، یا خودم رو سر کار گذاشتم. یک هرمی هست، ما میگیم نردبان شواهد، که انسان‌ها اطلاعاتشون رو بر این اساس معمولاً به دست میارن. پایین‌ترین سطح این نردبان چیه؟ که اعتبار کمتری داره، صحبت عمه خانوم. عمه خانوم وقتی میگه که مثلا تخم مرغ بزنید اینجا، هم بزنید با این قاطی کنید فلان چیز میشه. یا خیلی جالب بود، من متوجه شدم مادر منم عمه است، یعنی اون هم یه سری تجفیزات داره. مثلا هر چیزی که میشه یه شربت عسل درست میکنه. مثلا میگم مامان جون من دستم قطع شده، یه شربت عسل بخور ان شاء الله خوب میشه پسر. من میگم من هواپیمام سقوط کرد پسرتونم مرد، یه شربت عسل بریزید سر قبرش ان شاء الله خوب میشه. همه چیز با این حل میشه، با این مسئله عمه. یه پله بالاتر، یه خود مستندتر از عمه های ما که اینجا عمه دارن، خوشبالونه که ندارن حقیقتا، خیلی جالب بود، گروه های خانوادگی هستن. مثلا من موبایل آریان اکبری رو برداشتم و رفتم توی گروه خاندان اکبریشون و خودش نوشته بود تو گوانی واسه ما اداها رو در میاره، خودش اینطوریه نوشته: عزیزان خواهشان دقت کنید، در تابستان امسال گیلاس های صادراتی قزوین به عربستان توسط جمهوری چک برگشت داده شد به دلیل وجود ماده شیمیایی به نام هیدروکساید. گیلاس‌های قزوین پوست قرمز و درون سفید دارن، لطفاً مراقب باشید. یه سری از منابع اطلاعاتی هم در همین حده، یعنی تو گروه خانوادگی که باز هم اومد یه عمه کسی این مطالبو میذاره. و تو این لول ما داریم پیش میریم. یه لول بالاتر از این پروفسور سمی و نقل قول‌های مربوط به ایشون هست به صورت کلی. مثلا یکی از اثرگذارترین‌ها برای خود من، چون من خیلی زیاد عصبانی می شدم، این بود، می گفتش که وقتی عصبانی هستین شیر و لیمو ترش بخورید. البته اثری نداره، فقط اسهال میشید. این رو هم واقعا واسه من کار کرد، یعنی واقعا اسهال شدم، پژوهشاش هم هست اگر میخواد. و سطح بعدی اینستا هستش که عزیزان زحمت میکشن و بلاگری میکنن، مطالب بسیار عمیق و علمی میگن، همه ما میکنیم ولی فالوشون میکنیم و پیش میریم. و آخر سر در بالاترین سطح این هرم یا به نظرم هست، با هرچی حال کنیم انجام میدیم، یعنی نه لزومن اونی که عمه خانم گفته، اونی که عمه خانم گفته و من دوست دارم رو انجام میدم اگه خوشم بیاد. مثلا یه بلاگر میگه نه، مثل این که ماری جوانا خوبم هست، چون به نظرم خوبم هست میرم سراغش. یعنی یک شرایط احرازی هم داره، یا مثلا مشروبات الکلی برای کرونا مؤثره دوستان استفاده میکنن، اینها صرفا پزشکی. درست میگم، تایید سرها الحمدلله کاملا گویای این مورد هست. خیلی عالی، این عموم مردم از این استفاده میکنن. یک سری افراد هم هستن واقعا انسانهای بیکاری هستن، یعنی وقت خیلی زیادی دارن توی عمرشون، و این بنده خدا دانشمندا میان از یک روش دیگه استفاده میکنن. حالا نمیدونم فقر عمه هست یا چه چیزی هست، اینا روششون متفاوته برای ارزیابی شواهد. اول از همه نظر متخصصان، در حقیقت همون آفرین، پس فلانی گفته خیلی تو علم جایگاه زیادی نداره و ما با شواهد کار داریم، حالا هر کی میخواد باشه. یه پله بالاتر از اون گزارش های کیسه یا کیس ریپورته، مثلا میگن در این گروه این پدیده مشاهده شده. یه سری سطوح دیگه هست، من اینا رد میشم، کاری به کارش نداریم، فقط یه سرچ میکنید به سادگی پیدا میکنید راجبش دیگه. کیس کنترل ها هستن و کوهورت ها هستن، کوهورت استدیا هستن، اینا هم کاری نداریم. یه قسمت ما RCT داریم یا رندومایز کنترل ترایال که دوستان صحبت کردن راجبش، یعنی به یه گروهی پلاسیبو میدن یا یک درمان جایگزین، به یه گروه دیگه اون مداخله‌ای که میخوان، بعد ببینن چقدر اثر داره. که توی همین RCT ها هم مسئله‌ای وجود داره. اون مسئله چیه؟ سوگیری های خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه، محدودیت ها داره و منافع خاصی که اینجا بر برخی از افراد وجود داره. خب یه بنده خدای اومده یه کار خیلی قشنگ کرده، گفته آقا ما با یه دونه RCT که نمیتونیم بفهمیم این مؤثر هست یا نیست، یه دونه برای ما کافی نیستش و ما نیاز به یه چیز قوی تر داریم که سیستماتیک ریویو ها هستن. این عزیز دل آقای دکتر جین گلاس اومده بحث متاانالیسیس یا فراتحلیل و 1970 و نمیدونم چند مطرح کرده که میگه آقا به جای اینکه یک دونه RCT رو بیایم بررسی بکنیم، بیایم مجموعه از اینها رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر اثر داره. پس دیگه من با یه دونه پژوهش و یه گروه و اینها کار ندارم، ممکنه 10 تا 20 تا یا بعضی موقع ها خیلی خیلی بیشتر بیام این موضوع رو بررسی بکنم. و توی علم وقتی میبینیم یک فراتحلیل یا یک متاانالیسیس این رو نشون میده که یک متاانالیسیس این رو تایید کرده یا گفته نه خیلی اثر نداره، اون وقت قطعیتش خیلی بیشتره. به جای قطعیت میتونم بگم دقتش یا اطمینانی که میتونیم بهش بکنیم خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه. البته محدودیت هایی داره، یعنی ما توی علم اینطوری نگاه نمیکنیم که خب این دیگه تایید شد تمام شد، نه این هم محدودیت داره. محدودیتش هم همون تحقیق هایی هستش که توش استفاده شده، یعنی اگر اون پژوهش ها درست نباشه طبیعتا یافته های این فراتحلیل هم درست نخواهد بود یا نادقیق خواهد بود. حالا همه اینا رو گفتیم، برسیم به اون صحبت اول. ما میخوایم یه کاری انجام بدیم و اون کار اینه، هزار تا چیز هست که اثر داره. مثلا تو یادگیری، شما فرض کنید مدیر یک مدرسه این میخواین یادگیری افزایش پیدا بکنه، وقتی یادگیری میخواد افزایش پیدا بکنه چی کار کنیم؟ مثلا من اول بزنیم به جای یادگیری یه چیز بگم، میخوام نمره کنکور بچه‌ها بالاتر بره. قبول دارین تعداد شاگردا سر کلاس کمتر باشه نتیجه بهتر میشه؟ مثلا من اگه کلاس رو از 30 نفر تبدیل کنم به کلاس 15 نفره چه اتفاقی میفته؟ بازدهی احتمالاً به ذهنمون میرسه دیگه، فعلا در لول عمه خانوم یا نظر کارشناسان به نظرمون بالا میره، اب نداره. وقتی پژوهش هم نشون دادن واقعا بالا میره، یعنی وقتی تعداد شرکت کننده کمتر باشه توی کلاس بازدهی بالاتر میره تو کلاس درس. خب خوبه ما کلاس رو نصف کنیم، یعنی مدارس باید دو برابر شن، معلم ها باید دو برابر شن، کلاس ها دو برابر شن، هزینه هامون تقریبا همش دو برابر میشه. ایده خوبیه نه؟ باید سوال از خودمون بپرسیم چقدر اثر داره؟ چقدر اثر داره؟ و این سوال ما خیلی وقتا نمیپرسیم. خواهیم توی موفقیت بریم، هزاران نظریه، کتاب، مطلب، پژوهش وجود داره. تو روابط همینطور، تو روابط میگم میخوای رابطت خوب باشه این کارو بکن، این کارو بکن، نمیشه ظرف عسل، شیر و عسل بود چی بود، از اون کارا بکن، هزار تا روش وجود داره برای این. کدومش مؤثرتره؟ اینجا اومدن یه بحثی مطرح کردن به نام افکت سایز یا میزان اثر. یه فرمولی داره، اینا رو بعد خودتون مطالعه میکنید. من سعی میکنم اون سرنخه رو بدم که از این به بعد چک کنیم و بعد میریم بحث آخر تو بحث یادگیریه که ببینیم میزان اثر اینها چطور ارزیابی شده. میگن آقا میانگین رو نگاه کن بعد از مداخله. مثلا اومدی کلاس رو نصف کردی، ببین میانگین نمره بچه ها چند شده.